10:07 بعد از ظهر به وقت تهران، 16:30 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، صدای ما را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنید. در این روز تعطیل جمعه 7 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 29 روز از ماه ژوئیه سال 2011 میلادی، جان خاکسد هستم کنار شما با خبر، با گزارش و گفتگویی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردند که در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد. اما اینجا اجازه بدید در آغاز برنامه یادآوری کنم. برخی از شما شنوندگان گرامی در تماس با رادیو فردا گفتید که صدای ما را روی ماهواره هاتبرد از دست دادید. دوستان، رادیو فردا همچنان روی ماهواره هاتبرد پخش می شود، تنها اودیوپید ما تغییر کرده است. اودیوپید ما از 4632 به 1532 تغییر یافته. اگر این تغییر رو وارد رسیورها کنید، رادیو فردا رو پیدا میکنید. در ادامه برنامه باز هم توضیح خواهم داد. و ما در اینجا خلاصه مهمترین خبرها رو میشنویم از همکار تازه نفسم، بابک غفوری‌آذر. بابک شامگاه خوش، چه خبر در ایران و جهان؟
ممنون آقای خاکزاد، امیدوارم که شما هم روز خوبی تا به حال داشته باشیم. تحولات که مختلف هست، امروز هم در خاورمیانه مثل همیشه شاید با انفجار و تظاهرات بوده. مشخصا در سوریه ما تحولات مهمی رو داشتیم.
آماده ایم، گوش میکنیم.
خواهش میکنم. به گفته یه فعالان مدافع حقوق بشر و شاهدان عینی، نیروهای امنیتی سوریه روز جمعه امروز برای سرکوبی تظاهرات ضد دولتی 10,000 تن از معترضان را در چندین شهر آن کشور به رگبار گلوله و گاز اشکاور بستند. تازه ترین دور از سرکوبی هواداران مردم سالاری و حقوق بشر در سوریه هنگامی آغاز شد که 10,000 تن از معترضان به خیابانها ریختند و بار دیگر خواستار برکناری بشار اسد از قدرت شدند. مدافعان فعال حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی در شهر درعا و بندر لازقیه در کرانه های مدیترانه مردم را زیر رگبار گلوله گرفتند. از شمار تلفات احتمالی این تیراندازی ها هنوز گزارشی دریافت نشده است. همزمان مسئولان دولتی در دمشق میگویند انفجار بمب در یکی از خطوط لوله عمده نفتی در غرب سوریه سیلی از نفت را به درون دریاچه‌ای در نزدیکی محل این انفجار سرازیر کرده است. تلویزیون دولتی سوریه مسئولان این انفجار را تروریست‌ها و گروهی از خرابکاران خوانده است. به گفته مقام‌های افغان، برخورد جداگانه یک مینیبوس و یک تراکتور با مین‌های کاشته شده در کنار جاده در استان هلمند در روز جمعه 17 کشته بر جای گذاشته است. در حادثه نخست یک مینیبوس که در مسیر نهرسراج به لشکرگاه حرکت می‌کرد به مین برخورد و 16 نفر از سرنشینان آن از جمله چند زن و کودک کشته شدند. در حادثه مشابه در منطقه گرمسیر در جنوب لشکرگاه نیز یک تراکتور در پی برخورد با مین منفجر شد. این حادثه 1 کشته و 4 مجروح بر جای گذاشت. حزب الوفاق بحرین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که هیچ یک از خواستهای مخالفان در پیشنهادهای کمیته گفتگوی ملی این کشور بازتاب ندارد. کمیته گفتگوی ملی پیشنهادهای خود را برای اصلاحات سیاسی ساعتی پیش از انتشار این بیانیه به پادشاه بحرین تسلیم کرده بود. در بیانیه حزب الوفاق که در فیسبوک منتشر شده آمده است که دولت منتخب مردم، پارلمان منتخب مردم با قدرت و اقتدار کامل برای قانونگذاری و قوه قضاییه مستقل خواستهای اصلی مخالفان است. این حزب شیعی که عمده‌ترین گروه مخالفان در سلطان نشین بحرین است، پیشتر به نشانه اعتراض از روند گفتگوهای ملی کنار کشیده بود.
خب، خلاصه مهمترین خبرها رو میشنیدیم از همکارم بابک غفوری‌آذر و در مجله شامگاهی رادیو فردا. نماینده روسیه در ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی، دغدغه اروپا را از تهدید موشکی جمهوری اسلامی ایران بی‌اساس می‌داند. گزارش و گفتگویی از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین. داریوش رضایی نژاد، فردی که هفته پیش در تهران هدف گلوله قرار گرفت، کیست؟ حامد فارسی در گزارشی به این سوال پاسخ می‌دهد. پرونده قضایی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ همکارم وحید پوراستاد در گزارش و گفتگویی به این سوال پاسخ خواهد داد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله پیک فرهنگ هفته، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. نماینده روسیه در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو دغدغه‌های اروپا ناشی از تهدیدهای موشکی ایران را بی اساس می‌داند و این توجیه مقام‌های ناتو که سپر دفاع ضد موشکی علیه تهدیدهای ایران ایجاد می‌شود را هزیان‌های دیوانه‌وار نامیده است. اجازه بدید به گزارش همکارم آنا رایسکایا از کیف گوش کنیم.
به عقیده دمیتری راگوزین، نماینده روسیه در ناتو، ایران نه تمایل و نه امکان حمله به کشوری در اروپا را دارد. او طی سفر به ترکیه برای بررسی دورنمه‌های سیستم دفاع ضد موشکی اروپا اعلام کرد که روسیه دقیقا می داند ایران سلاح‌هایی که اروپا را تهدید کند در اختیار ندارد. وی تأکید کرد ادعای این که ایران به لهستان یا کشورهای بالتیک حمله خواهد کرد توهم و گزافگویی است و اصلا بعید است ایران از وجود چنین کشورهای خبر داشته باشد. الکساندر شراوین، مدیر انستیتوی مطالعات سیاسی نظامی روسیه، با این دیدگاه موافق نیست.
Судя по тем испытаниям, которые Иран провел за последнее время, думаю, что все-таки иранское ракетное оружие для Европы.
Бо توجه به آزمایش‌های موشکی که اخیراً در ایران انجام شد، من فکر می‌کنم که سلاح‌های این کشور می‌تواند برای اروپا تهدیدآمیز باشد. اما اطلاعات سازمان‌های امنیتی روسیه دال بر آن است که تهران تاکنون در ساخت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما پیشرفت لازم را نداشته و در طول 15 تا 20 سال آینده به دلیل عدم توانایی فنی صنایع دفاعی خود از چنین سلاح‌هایی برخوردار نخواهد شد. به نظرم مهمترین دلیل اظهارات اخیر نماینده روسیه در ناتو احساس ناراحتی از عدم پیشرفتی است که در مذاکرات پیرامون همکاری در ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی مشترک دیده می‌شود.
دمیتری راگوزین، نماینده روسیه در ناتو، در ادامه اظهارات جنجالی خود احتمال داد که سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا برای حمله به ایران ایجاد می شود. وی گفت که سپر موشکی صرفاً یک سیستم دفاعی نیست و سپر همیشه شمشیر را پوشش می دهد. او افزود با توجه به اینکه دفاع و حمله به طور طبیعی با هم مرتبطند، از آن بیم داریم که ایجاد این سیستم پیش زمینه حمله به ایران باشد. ایگر کاروچنکا، سردبیر مجله دفاع ملی، در تفهیم اظهارات راگوزین میگوید:
Тема противоракетной обороны они используют исключительно как средство для перехвата и уничтожения баллистических ракет, которые
سیستم پدافند ضد موشکی صرفاً سیستمی دفاعی است که به منظور مقابله با موشکی که به سمت کشوری پرتاب شده به کار گرفته می شود. به استفاده از آن به عنوان ابزار حمله امکان پذیر نیست. در حال حاضر ایران بیش از آن که تهدیدی واقعی به شمار آید هدف ضد تبلیغات است. به عقیده راگوزین غرب در صدد است برای دفاع در مقابل موشک‌های ایران و جلوگیری از اقدامات خصمانه تهران این کشور و تأسیسات کلیدی هسته‌ای‌اش را مورد حمله قرار دهد. فکر می‌کنم منظور از حرف‌هایش این بوده.
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اعلام کرد که سپر دفاع موشکی ناتو می‌تواند تهدید جدی علیه ایران تلقی شود. استقرار سیستم پدافند ضد موشکی اروپا از اختلاف‌های اصلی روسیه و آمریکا در سال‌های اخیر بوده. هفته گذشته هیئت به ریاست سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و دمیتری راگوزین نماینده این کشور در ناتو طی سفر به آمریکا تلاش کردند برخی ابهامات موجود میان طرفین را برطرف سازند، اما بنابر اظهارات دیپلمات‌های روس در این امر موفق نشدند. در پی این سفر نماینده روسیه در ناتو آمریکا را متهم کرد که زمینه بازگشت به دوره جنگ سرد را فراهم می‌کند و با اهریمنی جلوه دادن ایران جاه طلبی خود را توجیه می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پس از انتشار گزارش‌های ضد و نقیض در مورد هویت و پیشینه داریوش رضایی نژاد، دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران که شنبه گذشته به ضرب گلوله دو موتورسوار در خیابان بنی هاشم تهران به قتل رسید، اکنون خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دو مقام خارجی مرتبط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این دانشجوی 35 ساله مهندسی برق در تلاش ایران برای ساخت تسلیحات هسته‌ای دست داشته است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم حامد پارسی میشنویم.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از یک مقام خارجی و یک بازرس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که داریوش رضایی نژاد که روز شنبه گذشته در تهران ترور شد، در فعالیت‌های اتمی مشکوک ایران و تلاش برای ساخت تسلیحات اتمی دست داشته است. داریوش رضایی نژاد عصر روز شنبه در خیابان بنی هاشم تهران به ضرب گلوله دو فرد سوار بر موتورسیکلت کشته شد. به دنبال این حادثه برخی از رسانه‌های داخل کشور مضروب را با نام داریوش رضایی و دانشمند هسته‌ای معرفی کردند، اما پس از ساعتی نام درست او رضایی نژاد و از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیر تهران مخابره شد. این در حالی است که خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش روز پنجشنبه خود به نقل از یک مقام از کشوری که عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است میگوید آقای رضایی نژاد در ساخت قطعه‌ای کلیدی در کلاهک‌های اتمی دخالت داشته است. جمهوری اسلامی همواره این فرض را که به دنبال ساخت و تولید تسلیحات اتمی است رد کرده و تاکید کرده است که به دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی است، اما در این حال از توقف غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا در داخل کشور نیز سر باز می‌زند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش خود همچنین از قول یک دیپلمات غربی در وین پایتخت اتریش میگوید که سه ترور اخیر دانشمندان هسته‌ای در ایران که به شیوهی مشابه انجام شد و شک و تردیدها در مورد نام، هویت و شغل آخرین قربانی ترورها به این سوءظن دامن زده است که مقامات ایرانی در تلاشند بر این قضیه سرپوش بگذارند. در دو سال گذشته سه تن از دانشمندان اتمی و فیزیک ایران هدف سوء قصد قرار گرفتند که از میان آنها مسعود علی محمدی و مجید شهریاری جان باختند، اما فریدون عباسی دوانی که اکنون هدایت سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده دارد از سوء قصد جان سالم به در برد. اسوسییتد پرس همچنین از قول این مقام غربی داریوش رضایی نژاد را فیزیکدانی معرفی می‌کند که در گذشته برای وزارت دفاع ایران و روی پروژه‌هایی مرتبط با ساخت تسلیحات اتمی کار می‌کرده است. در روز حادثه ترور آقای رضایی نژاد خبرگزاری فارس گزارشی منتشر کرد و در آن داریوش رضایی نژاد را که دانشجوی پیشین دانشگاه ملک اشتر وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی است از همکاران وزارت دفاع معرفی کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی یک روز پس از ترور داریوش رضایی نژاد قتل او را پروژه آمریکایی صهیونیستی توصیف و آمریکا را محکوم کرد، اما تنها ساعتی بعد وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که دخالت سرویس‌های جاسوسی خارجی در این ترور هنوز قطعی نیست.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-420-603-874-150 و میتونید به ما ایمیل هم بزنید info@radiofarda.com. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید هیچ خبری از پرونده قضایی معاون اول رئیس جمهوری نیست. محمد رضا رحیمی در طول چند ماه گذشته به طور مکرر از سوی مخالفین اصولگرای دولت متهم به فساد اقتصادی شده است. قوه قضاییه هم پرونده‌ای برای او در دادگاه تشکیل داده است، اما هنوز از نتیجه این پرونده خبری منتشر نشده است. همکارم وحید پوراستاد.
مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده پرونده قضایی محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در حال پیگیری است، اما تاکنون اقدام خاصی در این زمینه نشده است. چند قبل الیاس نادران نماینده مجلس محمد رضا رحیمی را متهم به فساد مالی کرد. آقای نادران معاون رئیس جمهور را رئیس حلقه فساد خیابان فاطمی معرفی کرده بود. به ادعای آقای نادران تمام اعضای این باند فساد اقتصادی به جز محمد رضا رحیمی دستگیر شدند. حتی احمد توکلی دیگر نماینده مجلس هم در برنامه زنده تلویزیونی علناً به محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و از او به عنوان متهم گردن کلفت یاد کرد.
از لوازم حتمی هر نوع پیشرفتی که مقصد عادلانه باشه تا حاکمیت قانون بدون تبعیض باشه. متأسفانه که بدترین دوران ما از برزنگر رو داریم این سال رو میگذرونیم که مجری قانون معمولا قانون شکنه، یعنی با جسارت آقای رئیس جمهور امید قانون قبول ندارم. ما در سیستم فساد زیاد داریم و مبارزه باشم سخته، هم مبارزه در قوه مجری باشه سخته، هم مبارزه قضایی باشه سخته و تبعیض متاسفانه وجود داره. همین پرونده بیمه ای که الان آیت الله لالیجانی بیان میکنن که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهوره، متهمه، مسلم متهمه، نمیذارن بررسی بشه.
محمد رضا رحیمی که خود علاوه بر معاون اول رئیس جمهور رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی است، بارها در سخنرانی های خود پاسخ مخالفینش را با کنایه داده است.
میان تهمت میزنن، تهمت سازی میکنن، تدبیر میکنن. تا قضای ما از برادران و خواهران عزیز کشف حقیقته، آموزش مروته. اونایی که ندارن، اونهایی که دستور میگیرن نمیتوانن داشته باشن، ولی خیلی ها هستن دستور نمیگیرن، گرفتار جهلن. خب گردن کلفتایی که تا 1000 میلیارد وام معوق داشتن حلقومشون رو گرفتیم، معلوم اینا زورشون زیاده بیرون. کسی که میخواد 100 دستگاه ماشین وارد کنه، صفر میذاره جلوش، 1000 تا وارد میکنه، تمام مسیر تنفس شما میگیری داد میکشه. بعد کافیه یک مقدار اندکی بریزه از این چیزایی که تا به حال برده.
اما مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور ایراد اتهامات علیه مقامات دولتی را شیوه های تخریبی علیه دولت می داند و محمود احمدی نژاد هم بارها در مقابل انتقادات به مشاورین و معاونینش از اعضای تیم خود حمایت کرده است. با وجود آنکه برخی از مقامات قضایی بارها از پیگیری پرونده تخلفات مالی معاون اول رئیس جمهور خبر داده اند، اما تا کنون هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. همچنان که در موارد مشابه و در طول سالهای گذشته هم عموماً نتیجه‌ای از رسیدگی به پرونده تخلفات مالی که مدیران ارشد جمهوری اسلامی در آن حضور دارند خبری منتشر نمی‌شود. اما دلیل اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی توان پیگیری شفاف و علنی اتهامات معاون اول محمود احمدی نژاد را ندارد چیست؟ مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی در پاریس.
شاید مهمترین دلیل برمیگرده به عدم استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و طبیعتاً ناتوانی اون در پیگیری یک چنین پرونده‌هایی. یعنی وقتی دستگاه قضایی متأثر هست از اعمال نفوذ باندهای مختلف قدرت و بدبستان‌های اونها و همینطور یک اراده ای از بالا تصمیم گیری میکنه در مورد پرونده ها و به فرجام رسیدن اونها، طبیعتاً امکان و توان دخالت در یک چنین پرونده هایی هم به حداقل میرسه و ناتوانی رو ما شاهد خواهیم بود.
برخی از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی بر این اعتقادند که آنچه در ایران شاهدیم نه فقط گستردگی فساد اقتصادی، که عدم برخورد قاطع مقامات مسئول با نمودها و ریشه های فساد مالی و اقتصادی در ایران است. به اعتقاد این تحلیلگران مشکل اصلی فقدان یک نظام نظارتی مؤثر و کارآمد در ایران است، نه اینکه صرف دولتی بودن به واقع علت اصلی گستردگی فساد باشد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خب دوستان، در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار میگیرد تا دیدگاه شما رو بشنویم. یه اشکال کوچولوی فنی بود که برطرف شد، حالا گوش میکنیم.
بابا ما دق کردیم از دست این جمهوری اسلامی ایران. بابا تو رو به اون ول کنید، دست از سر این مردم وردارید. ما چه پیغامی بدیم؟ چقدر خون جگر بخوریم؟ چقدر شکنجه ببینیم؟ چقدر حقارت ببینیم؟ نمیدونید این چه میکنن با این مردم. بابا سرمون از رو جانماز هم بلند شده، بچه انقلابیم، جون دادیم، شهید دادیم، کتاب درس قرآنمون رو بهتر بلدیم. شما کی هستید؟ ما مسلمانیم یا شما که دست از سر ما بر نمیدارید؟
خب اشکال فنی اجازه نداد که صدای شما شنوندگان عزیز رو به طور کامل بشنویم. در بخش‌های بعدی خبری این کار را انجام خواهیم داد. خب با پیشرفت تکنولوژی اشکالات فنی هم پیش میاد. و اما در اینجا میریم سراغ گزارشی فرهنگی با هدف دوستانه کردن فضای موسیقی. گروهی پا به میدان این هنر در ایران گذاشته که دوستی نام گرفته. این گروه به ابتکار شهرام ناظری و حسین علیزاده، دو موسیقیدان سرشناس ایران، شکل گرفته است. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو از همکارم شهرام میریان بشنویم.
پیش درآمد برپایی گروه دوستی را می توان در سلسله کنسرت هایی با عنوان دیدار دو یار دیرین، شهرام ناظری و حسین علیزاده جستجو کرد که در اوائل خرداد ماه امسال در اروپا برپا شد. همبستگی و همصدایی، دوستانه کردن فضای موسیقی و همدلی با مخاطبان از هدفهای اصلی گروه نوبنیاد دوستی است. شهرام ناظری، موسیقیدان سرشناس، در نخستین نشست خبری گروه دوستی در خانه هنرمندان در تهران با اشاره به نیاز برپایی کنسرت های مشترک از سوی بزرگان موسیقی در ایران گفت هنرمندان باید دل انسانهایی را که مورد خشم قرار گرفتند به هم پیوند زنند. در غیر این صورت هنری که ارائه می دهند بر دل آگاه انسان نخواهد نشست. آقای شهرام ناظری در گفتگوی اخیر خود با ما هم که برای انجام 7 کنسرت در اروپا همراه با حسین علیزاده به آلمان آمده بود، با تاکید بر ضرورت همدلی و همکاری میان هنرمندان پیشکسوت موسیقی با یکدیگر تلویحاً از شکلگیری گروه دوستی هم گفت.
با شرایطی که موجود هست و این عدم حمایت ها و این مشکلاتی که در پیش پای موسیقی هست، از هر جا و از هر نظر، از هر فرم، در حقیقت خیلی سخت جمع شدن به صلاح افراد که موقعیت هنری دارن کنار هم بتونن واقعا دوام بیارن. اینه که خب حالا خوشبختانه این اتفاق افتاده و در حقیقت خب ما داریم کاری رو انجام میدیم خیلی راحت و روان، چون موسیقی زبان همدیگه رو بهتر میدونیم. بینشی که داریم چه راجب موسیقی چه راجب یک جهان بینی که در اطرافمون هست، طبیعتا اینا همه کمک میکنه که بتونیم راحتر و روانتر با هم کار کنیم و کاری رو با هم فکری هم دیگه انجام دادیم که البته آهنگسازی با حسین علیزاده که خوب یکی از بزرگانی هست توی موسیقی ما، خود منم بیشتر در انتخاب شعر و تلفیق اونها با یک بخش هایی که یک دیدگاه ورای همه قواعد و فرمولا هست که خب از ما هم انتظار هست که طبیعتاً وقتی یک کاری دو نفر سابقه دیرینی دارن انتظار میره که در یک بخشهایی برای اون چی که فرمول ها و قواعد میگه حرکت بکنن و در حقیقت یک خط مشی برای دیگران باشه. حالا امیدوارم که آرام آرام این کار جا بیفته و حسین علیزاده تصمیم داره که کسو خیلی بزرگ بکنه و این کار انجام خواهد شد.
شهرام ناظری و حسین علیزاده را در نخستین کنسرت گروه دوستی که همچنان در تهران ادامه دارد، اردشیر کامکار، سعید فرجپوری، محمد فیروزی، بهنام سامانی، پژمان حدادی، روزبه رحمانی و سیامک جهانگیری همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبتی هم باشد، نوبت شما ورزش دوستانه. همکارم فریبرز قریب آماده است تا گزارش های ورزشی رو به آگاهی شما برسونه.
تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته در دور برگشت مسابقات مقدماتی جام جهانی در آسیا با یک گل مالدیو را شکست داد و به دور بعد صعود کرد. این برد خفیف و یک گله هرچند که صعود ایران را در پی داشت، اما برای هواداران راضی کننده نبود. دیدار دیشب ایران مالدیو از کیفیت فنی ضعیفی برخوردار بود و بازیکنان ایران علی‌رغم برتری تکنیکی نسبت به حریف ناهماهنگ ظاهر شدند. علی کریمی کاپیتان تیم فوتبال ایران پیش از این بازی‌های تدارکاتی مناسب را مهمترین عامل هماهنگی بیشتر بازیکنان دانسته بود.
بیشتر هماهنگ بشیم و فکر می‌کنم در این امر هم باید یه سری بازی تدارکاتی خیلی خوب انجام بدیم با تیم‌های خوب.
در فاصله یک سال مانده به آغاز بازی‌های المپیک 2012 روز گذشته در لندن مدال‌های رنگارنگ این بازی‌ها به نمایش گذاشته شد و شمارش معکوس المپیک آغاز شد، اما به دلیل عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی حضور ایران در المپیک لندن تبدیل به یک سوال بزرگ شده. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز جمعه در یک گزارش تحلیلی به سخنان ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس اشاره کرده که وی با توجه به اتفاقی که در مسابقات شنای جهانی در چین رخ داده از کمیته بین المللی المپیک خواسته تا در مورد حضور ایران در المپیک 2012 تجدید نظر کند. در رقابت‌های شنای جهانی در شانگهای چین هفته گذشته محمد علیرضایی شناگر ایرانی به دلیل حضور شناگر اسرائیلی از حضور در این بازی‌ها انصراف داد. تیم هندبال جوانان ایران با کسب عنوان 12th به کار خود در مسابقات هندبال قهرمانی جهان در یونان پایان داد. تیم جوانان ایران در آخرین دیدار خود روز گذشته با یک امتیاز اختلاف 21-22 در برابر برزیل مغلوب شد و به مقام 12th رسید. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران محرومیت تیم تراکتورسازی تبریز را از 3 بدون تماشاگر خانگی به 2 کاهش داد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پیش از این تراکتور را به دلیل بی‌نظمی برخی تماشاگرانش به 3 بدون تماشاگر خانگی محروم کرده بود. تیم ملی دو و میدانی ایران با 6 5 مرد و 1 در مسابقات قهرمانی جهان شرکت می‌کند. 13th دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان از 5 تا 12th شهریور در کره جنوبی برگزار خواهد شد و 18th دوره مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان زیر 20 سال از امشب در کولومبیا آغاز می شود. طبق برنامه امشب از گروه F انگلیس با کره شمالی و آرژانتین و مکزیک رو در روی هم سفارایی می کنند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
دوستان اجازه بدید پیش از این که به نیمه دوم مجله شامگاهی بریم، باز یادآوری کنم که صدای ما روی ماهواره هاتبرد همچنان داره پخش میشه، فقط اودیوپید ما عوض شده. باید اودیوپید رو در رسیورتون عوض کنید. از 4632 که قبلا بود به 1532 تغییر بدید، اون وقت میبینید که رادیو فردا باز ظاهر میشه و صداشو میتونید بشنوید. فراموش نکنید اودیوپید ما از 4632 به 1532 تغییر پیدا کرده و اگر این سیگنال تازه رو وارد نکنید طبیعتاً صدای ما رو از دست میدید. ولی اگر این کار هم برای شما مشکله، از نو میتونید که با رسیورتون دنبال رادیو فردا بگردید، یعنی دو مرتبه تمام کانال ها، رادیو ها و تلویزیون ها رو بگردید، ثبت میشه و وقتی که رادیو فردا ظاهر شد میتونید که به صدای ما گوش کنید. تغییر دیگه‌ای پیش نیومده. سیمبل ریت ما همچنان روی ماهواره هاتبرد 27500.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم که به خبرها گوش میکنید. همکارم بابک غفوری آذر بازم در استودیو آماده است. میبینم لبخندم میزنه. خب چه خبر بابک؟
خبرهایی رو با اخبار مرتبط با لیبی شروع میکنیم که یکی از مقامهای بلندپایه شورشیان لیبی روز جمعه معمر قذافی را متهم کرده که در ترور یکی از فرماندهان نظامی شورشیان نقش داشته.
که این فرمانده قبلا خودش میگفتن فرد دوم نظام قذافی بوده بود که با شورشیان
همکاری میکرد. بله بله.
خب میشنویم خبرها رو.
یکی از مقام‌های بلندپایه شورشیان لیبی روز جمعه معمر قذافی را متهم کرد که در ترور عبدالفتاح یونس فرمانده نظامی شورشیان نقش داشته است. این مقام که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است شواهدی در دست هست که نقش معمر قذافی در این قتل را فاش می‌کند. عبدالفتاح یونس فرمانده نظامی شورشیان لیبی در شهر بنغازی مرکز شورشیان به شکل مرموزی ترور شده است. شورشیان می‌گویند عبدالفتاح جلیل را یک گروه مسلح ترور کرده و کشته است. همزمان گزارش‌های نیز منتشر شده است مبنی بر اینکه خود شورشیان او را دستگیر و سپس اعدام کردند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که حجت منتظری فعال سابق دانشجویی روز پنجشنبه برای گذراندن حکم نهایی دادگاهش خود را به زندان اوین معرفی کرد. آقای منتظری در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبانی و شرکت در تجمعات به 6 ماه حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. این فعال سابق دانشجویی در اسفند سال 88 در خانه‌اش در کرج از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود. به گفته مقام‌های عراقی روز پنجشنبه یک کودک 10 ساله در حمله توپخانه ایران به یکی از پایگاه‌های گروه پژاک در خاک عراق کشته شده است. مقدید عارف احمد شهردار شهر مرزی حاج عمران در کردستان عراق به خبرنگاران گفت که این کودک در ساعت 7 عصر روز پنجشنبه کشته شده است. منابع کرد میگویند که وی سومین قربانی غیر نظامی حملات جمهوری اسلامی به گروه پژاک در 2 هفته گذشته است. سازمان بین المللی صلیب سرخ نیز روز دوشنبه اعلام کرد هزاران روستایی عراقی بر اثر درگیری‌های گروه پژاک و سپاه پاسداران از محل سکونت خود آواره شدند. در همین حال به گفته فرماندار سرواباد در حمله شبانه پژاک به پایگاه بسیج روستای سلین 1 نفر کشته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر این حمله 4 شنبه شب رخ داده و در جریان آن 4 نفر نیز زخمی شدند. این چندمین حمله پیاپی گروه پژاک در منطقه سرواباد در استان کردستان در 2 هفته اخیر محسوب می شود. در حملات قبلی گروه پژاک در 2 هفته اخیر 1 افسر پلیس و 1 عضو نیروهای بسیج در شهرستان سرواباد کشته شده بودند. به نوشته یکی از خبرگزاری‌های نیمه رسمی جمهوری اسلامی، انفجار در خطوط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه صادرات گاز ایران به ترکیه را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر این انفجار بامداد روز جمعه رخ داده و آتش سوزی ناشی از آن مهار شده است. مهر می‌نویسد در این انفجار کسی آسیب ندیده است. در گزارش مهر به علت و محل دقیق این انفجار اشاره‌ای نشده است. و بالاخره دولت آمریکا از کره شمالی بار دیگر خواست تا با گام‌های مستحکم و برگشت ناپذیر از برنامه تسلیحات هسته‌ای خود دست بکشد. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، نمایندگان واشنگتن و پیونگیانگ مذاکرات دو روزه ای را در نیویورک به پایان بردند. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، فضای حاکم بر آخرین دور گفتگوهای این دو کشور سازنده توصیف شده است.
متشکرم همکارم بابک غفوری آذر. خلاصه این مهمترین خبرها رو با آگاهیتون رسون و در بخش‌های بعدی هم کنار شما خواهد بود. باز یک بار دیگر من یادآوری میکنم صدای ما همچنان روی ماهواره هاتبرد وجود داره دوستان، فقط اودیوپید ما رو عوض کنید، از 4632 به 1532 تغییر بدید، رادیو فردا رو پیدا میکنید. پس دوستان یک تغییر کوچک لازمه، اون هم فقط اودیوپید، بقیه عوض نشدن. 4632 رو به 1532 تبدیل کنید. در اینجا من جان خاکزاد به اتفاق بابک غفوری آذر که در استودیو کنار منه، من با شما خداحافظی میکنم و آرام آرام میکروفون رو به همکارم امیر مصدق کاتوزیان میسپرم که پیک فرهنگ هفته رو تقدیم شما کنه.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با بررسی پدیده فرهنگی بهایی آزاری در ایران، در گفتگو با محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ و برگزار کننده کنفرانسی بین المللی و آکادمیک در این باره در دانشگاه تورنتو.
جدن یه گفتگوی دانشگاهی برای اولین بار میشه بگیم روی یکی از حساس‌ترین مسائل سیاسی و فرهنگی ایران صورت گرفت.
با پورتال جدید هنرمندان معاصر ایرانی بر روی اینترنت، پلی ارتباطی میان این هنرمندان و میان هنرمندان با مخاطبانشان، در گفتگو با مبتکر آن یاری استوانی، نقاش ایرانی در غرب آمریکا.
یک جایی ایجاد بشه روی اینترنت که اطلاعات مربوط به همه هنرمندان ایرانی رو، هنرمندان معاصر ایرانی در یک جا جمع بکنه.
و باز هم در غرب آمریکا با حامد نیکپی، خواننده جوان گونه ای از موسیقی تلفیقی ایران.
همیشه یه وابستگی هنوز به چارچوب ها و اصول خود موسیقی غربی و خود موسیقی سنتی و محلیمون داره.
مجموعه 27 سخنرانی ایراد شده در همایش اخیر بین‌المللی دگراندیشی ستیزی و بهایی آزاری در ایران بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته است که دو سوم آنها به فارسی و یک سوم آنها به زبان انگلیسی است. این کنفرانس که از 10 تا 12 تیرماه در دانشگاه تورنتو و به دعوت بخش مطالعات تمدن‌های خاور نزدیک این دانشگاه برگزار شد، همایشی بین‌المللی و دانشگاهی بود که در آن شماری از استادان تاریخ، الهیات، فلسفه، جامعه شناسی، ادبیات و ادبیات تطبیقی و علوم سیاسی در کنار حقوقدانان و فعالان پیشکسوت حقوق بشر به ویژه درباره نگاه مسلط جامعه ایران به بهائیان بحث و تبادل نظر کردند. این کنفرانس عمدتاً به این پرسش می پرداخت که ریشه های فرهنگی قریب تلقی شدن بهائیان در جامعه ایران چیست؟ چرا آنان را مرتبط با بیگانگان دانستند و چرا اکثریت آزار آنان را روا دانسته یا به آن بی‌اعتنا بوده است؟ پرداختن به همین پرسش محوری سبب شد از جمله این نظر هم مطرح شود که چرا کنفرانس مثلا به دیگر ستیزی های تاریخی در میان بابی ها، بهائیان و صبح ازلی ها که شیعیان و مسلمانان در آن نقشی نداشتند نپرداخته است. محمد توکلی ترقی، برگزار کننده همایش بین المللی دگراندیش ستیزی و بهائی آزاری در ایران و استاد تاریخ بخش خاورمیانه دانشگاه تورنتو، میهمان این هفته پیک فرهنگ است تا درباره چند و چون این همایش برای من بگوید. موسیقی آقای محمد توکلی ترقی، این کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی و آکادمیک درباره بهائیت بود. با توجه به سابقه امر از لحاظ حساس بودن بحث حتی در محافل آکادمیک در گذشته در مورد بهائیت، دستاورد این کنفرانس چی بود؟
ببین، این کنفرانس بهائیت نبود. یک کنفرانس بود در مورد خشونت شناسی و پرداختن به این که چطوری و چرا افرادی در زادگاه خودشون غیر خودی و غریبه پنداشته میشن و چطوری غریبه شناختن یک جمع و گروهی افرادی به عنوان یک ابزار قدرت به کار برده میشه. جدن یه گفتگوی دانشگاهی برای اولین بار میشه بگیم روی یکی از حساس‌ترین مسائل سیاسی و فرهنگی ایران صورت گرفت.
کنفرانس بزرگی بود. کمک هایی که از طریقش استفاده کردین که این کنفرانس رو برگزار کنین از کجا نشأت میگرفت؟
ببینین، این ایران شناسی تورنتو الان از سال 2004 در تورنتو فعال بوده و ما رابطه جدن قوی با شهروندان ایرانی و ایرانیانی که در تورنتو و در کانادا زندگی میکنن به وجود آوردیم و تمام برنامه هایی رو که انجام دادیم، مخصوصا این کنفرانس اخیرمون رو، با کمک شهروندان ایرانی و ایرانیانی که در همین ایالت آنتریو کانادا زندگی میکنن، از طریق اونا کمک شده به ما و هیچ گونه کمک دولتی در کار نبوده. یعنی نه در اینجا ما هدفمون لابی بوده برای بهائیان و نه کمک قبول کردیم از هیچ دولتی، بدون هیچ پیش شرط و اینکه این کارو بکنین و اون کارو نکنین و هدف سیاسی اصلا نداشته. هدفی که داشته جدن شناسایی خشونت در ایران و این دگرسازی در ایران بوده.
شماری از سخنرانی ها در مورد مبانی و ریشه های فرهنگی بهائی ستیزی بود. جمع‌بندی شما از مجموع نتایج عمده این دسته از سخنرانی ها چیه؟
مسئله ای که من خودم در تحقیقات خودم هم بهش پی بردم این هستش که مبارزه با بهایان از زمانی شروع میشه و شکل جدید سیاسی پیدا میکنه که اینها رو غریبه و دیگری و از ایادی خارجیان اجنبیان میشناسن. اکثر غریب به اتفاق افراد و اشخاص و احزابی که مورد حمله قرار گرفتن، اول همه یه تهمت ایادی خارجی و اجنبی بودن باید زمینه رو تهیه بکنه. خشونت پروری یا پیشینه خشونت پروری در جامعه و سیاست ایران همین غیر خودی ساختن و پرداختن جمعی از مردمه و چون بهائیان یکی از اولین گروه هایی بودن که باشون اینطوری برخورد شده، ما هدفمون این بود که در این کنفرانس به این آغازه بهائی ستیزی و بهائی آزاری بپردازیم و بعدا رابطهشو با اشاعه خشونت در جامعه ایران مورد بررسی قرار بدیم. و مهمتر این هستش که برای اولین بار یه بحث آکادمیک و دانشگاهی در رابطه با خشونت پذیری نسبت به بهائیان مورد توجه و بررسی قرار گرفته. به مسائل کلامی و تفاوت بین اسلام و تشیع و بهائیان نپرداختیم. دلیلش هم این هستش که این کنفرانس یک کنفرانس تاریخی بوده، یک کنفرانس کلامی و دینی و اینکه کی برحق هست و کی برحق نیست و اینها نیستش. این کار شاید کسان دیگه بخوان در جای دیگه انجام بدن. اینم که ما کسان رو بیاریم که از مخالفان بهائیان باشند و آیین بهائی باشند و اینها، دعوت هم از کسانی کردیم که نگرش های متفاوتی داشتن، ولی در نهایتش هیچ تغییری به این بررسی نمیداد. مثلا اگر کسانی هم از علما و مجتهدان اسلامی هم میومدن، بیشک در یه همچین کنفرانسی نمیگفتن که خوبه که بهائیان مورد آزار و شکنجه و اینا قرار میگیرن.
محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه تورنتو. دو هفته است که موزه هنرمندان معاصر ایران بر روی اینترنت که میکوشد هنرمندان ایرانی را در سراسر جهان به یکدیگر و به مخاطبانشان پیوند دهد آغاز به کار کرده است. یاری استوانی، نقاش ایرانی مقیم شهر رنوی ایالت نوادای آمریکا، مبتکر این اقدام است. او درباره این ابتکار به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ گفته است. آقای استوانی، از اینجا شروع کنیم که هدف موزه هنرمندان معاصر ایرانی چیه؟
یه
یک جایی ایجاد بشه روی اینترنت که حالت محوری داشته باشه و اطلاعات مربوط به همه هنرمندای ایرانی رو، هنرمندای معاصر ایرانی در یک جا جمع بکنه که هم قابل استفاده برای خود هنرمندا باشه و همینطور برای هنردوستان. چون خوشبختانه در این سالهای اخیر سایت‌های هنرمندای ایرانی در اینترنت زیاد شده و سایت‌های مربوط به هنرمندای ایرانی، ولی هنوز یه جای محوری، یه جای مرجع رو اینترنت پیدا نشده که آدم بتونه از اونجا دسترسی پیدا کنه به همه اینها. هدف اصلی همینه.
پایگاه اطلاع رسانی موزه هنرمندان معاصر ایرانی هفت هنر و فنون فاخر همه رو در بر میگیره. زمینه ارتباطات با این تعداد هنرمند چگونه فراهم شد؟
بیشتر تمرکزش البته روی هنرهای تجسمیه، ولی خب بخش موسیقی هم هست، بخش ادبیات هم هست و اونا رو هم سعی میکنم که در یه زمان باربرتر بتونم بکنم. هم با هنرمندهای مختلف من در تماس بودم در روی اینترنت و همین که مثلا سایتاشون رو پیدا کردم و به هر حال اطلاعات زیاده. میدونید که روی اینترنت دو چیز مطرحه، یکی ارائه اطلاعات، یکی هم مدیریت اطلاعات. کاری که این موزه به عنوان یک پورتال هنری داره میکنه بیشتر مدیریت اطلاعاتی که روی اینترنت هست.
چه تعداد از هنرمندانی که کارشون عرضه شده در ایران هستن، چه تعداد در خارج؟
تعدادشون دقیقا نمیدونم، ولی یه کاری که این سایت سعی میکنه بکنه اینه که همه رو در بر بگیره بدون هیچ گونه سانسور. تا وقتی که هنرمند هستن و کارشون ارائه میدن روی اینترنت، کارشون اینجا جمع بشه. این که چه تعدادشون ایران هستن چه تعداد خارج، من فکر میکنم به یک نگاه اجمالی مثلا شاید 65% یا 70%شون ایران هستن.
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتتون چیه؟
برنامه های کوتاه مدت همینه که بیشتر و بیشتر سایت غنی‌تر بشه. امیدوارم که بیشتر و بیشتر که جا بیفته بتونه اصلا خودش برای هنرمند و سایت ایجاد بکنه، دعوتشون کنی که خودشون کارشون بفرستن مستقیما بیاد روی سایت، هنرمنده بیشتری در خودش فرا بگیره. برنامه دراز مدت برنامه خاصی نیست و بستگی داره که سایت چطور پیش بره، استقبالی بشه ازش، آیا بتونه مثلا بعدها به صورت یک مثلا سازمان فرهنگی در بیاد یا نه، اینا رو دیگه در آینده بعد دید.
Museum of Iranian Artists www.mocia.org موزه هنرمندان معاصر ایرانی بر روی اینترنت.
پیک فرهنگ.
هفته گذشته سپیده رئیس سادات، خواننده جوان موسیقی سنتی ایران، میهمان پیک فرهنگ بود و در پرسش پایانی برنامه درباره موسیقی تلفیقی، یعنی آمیزه‌ای از موسیقی سنتی و گونه‌های مختلف موسیقی غربی، ابراز عقیده کرد که توجه مخاطبان ایرانی به این نوع موسیقی که اکنون حامی و دوستدار پیدا کرده دیری نخواهد پایید. این هفته نظر دیگری را در این باره میشنویم. حامد نیکپی، خواننده جوان گونه‌ای از موسیقی تلفیقی ایران و صاحب آلبوم‌های آسوده، گذر و دیوانه‌تر که پس از انتخابات 22 خرداد ترانه مالک این خاک منم از او بر سر زبان‌ها افتاد، میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا هم از موسیقی تلفیقی و هم از نگاه و تجربه خود در این موسیقی بگویم.
من مستم و مدهوشم، شبگرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شبگرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شبگرد قدح نوشم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانه. از سایفه بی خبرانه، دیوانه با نام و نشانه.
آیا حامد نیکپی، شما این نوع موسیقی تلفیقی رو که تجربه میکنین، کار میکنین، چجوری تعریفش میکنین؟
موسیقی که امروز من دارم تجربهش میکنم، در گذشته و در نسلهای قبل از منم نمونهای بسیار خوبی ازش موجود هست و انجام شد. من خودم الان تمرکزم روی آواز تلفیقی هست. چه ایرانی ها، چه عرب، چه ترک ها، چه خود اسپانیایی ها و هندی ها، اینا به مراتب این موسیقی ها رو اجراهای زیبا و زیادی رو قبلا تجربه کردن ولی در موسیقی ایرانی چیزی رو که من قبلا میدیدم تمرکز جدی و دقت جدی روی موسیقی سنتی ایران بوده و یا موسیقی پاپ ایران. موسیقی تلفیقی در خود ایران که تجربه میشد بیشتر به صورت موسیقی سازی بوده نه به صورت موسیقی آوازی، ولی در خارج از ایران پیشکسوتایی بودن که این موسیقی رو قبلا تجربه کردن. من فقط سعی کردم که هر تلفیق رو انجام میدم همیشه یه وابستگی هنوز به چارچوب‌ها و اصول خود موسیقی غربی و خود موسیقی سنتی و محلیمون دارم. فقط من روی رنگ‌آمیزی کار می‌کنم، روی لهجه دارم کار می‌کنم، روی یک سری تکنیکا دارم تجربه می‌کنم. هیچ هدفی به تغییر شکل دادن به این معنا که یک موسیقی جدید رو اختراع بکنم یا بگم من کشف کردم یا اولینم یا آخرینم نداشتم هیچ وقت. دلم می‌خواد یه روزی سبک خودم رو ثبت بکنم، ولی الان هنوز زوده به نظر من و جرئت نمی کنم که اسمشو سبک بذارم. یک تجربه است و دارم با این تجربه بالا پایین ها می کنم. آزمون و خطا است. تا الان فقط شانسی که آوردم از طرف شنونده هام بسیار استقبال خوب بوده، بسیار انتقادهای سازنده هم همیشه وجود داره در اطراف، به طور فرهنگی هم که انتقادهای مخرب هم همیشه وجود داره، چون خیلی از آدمایی وجود دارن در فرهنگ ما یا در مردم که من دیدم بدون اینکه وقت بذارن ناخودآگاه از تغییر خوششون نمیاد و همیشه به اون چیزی که عادت دارن همون درسته.
حالا اون ادعایی که از این تغییرات ممکن خوششون نیاد، استدلالی که میکنن اینه که شما میایین و با این نوع موسیقی یک مقدار فضا رو عوض میکنین، یک مقدار موسیقی رو رقیق میکنین، اونقدر رقیق میشه که دیگه از اون سرچشمه اصلی چیزی باقی نمونه و بنابراین میگن که این نوع موسیقی آسیب میزنه به سنتی که شما الان گفتین که خودتون رو بهش وابسته میدونی. جوابتون به این ادعا از منتقدان چیه؟
من موافقشون هستم 100%، ولی اتفاقا خوبه دیدگاه اونا رو به عنوان یک اختار همیشه در ذهنم نگه می‌دارم که از مسیر نلغزم و فراموش نکنم ریشه رو. درست میگن، وجود دارن کسایی که به سطح تلفیق فقط توجه میکنن و به عمق محتوای، ولی رقیق شدن فقط به تلفیق سازی نیست. رقیق شدن کلام کم تأثیر نیست. موسیقی رقیق رو وقتی گوش میکنید بارسترینش انتخاب کلامیه که روش صورت میگیره. مثلا در موسیقی تلفیقی من و هم نسل من هیچ موقع شما موسیقی سطحی به معنای کلامی رو نمیبینیم و همیشه سعی میکنیم که از اشعاری که امتحاناشون رو پس دادن یا محبوبیتش رو پیدا کردن یا با نمونهای مختلفی از همون شاعر سالیان سال پیامهای عرفانی یا انسانی یا پیامهای عشقی خودشون رو به نسل خودشون، نسل قدیم، نسل آینده دادن، اینا همیشه مهم بود. یکی از این فاکتورها این هست. فاکتور دیگه این هستش که تا تجربه نکنیم و اگر بترسیم از اون، هیچ وقت هیچ پیشرفتی در هیچ علمی یا در هیچ رشته شاخه هنری رخ نمیده. همیشه افراد متعصب به ترس از آسیب خوردن اون سنتایی که داشتن همیشه اولین مخالفای تغییر بودن، ولی زمان اگر خالق اون اثر، خالق اون تغییر به اصول کلاسیک، به اصول استانداردش وقوف داشته یا تجربه داشته یا مطالعه داشت و تعصب داشته به آسیب نزدن، فقط می‌خواست رنگ متفاوتی رو بیان بکنه. من شاهد بودم که نیما یوشیچ‌ها به وجود اومدن، سهراب سپهری‌ها به وجود اومدن، یا خود اساتید امروز ما که فن هستن، چه در ساز، استاد علیزاده ها، استاد کلهورا، استاد محمد رضا شجریان ها. من مطمئنم اگر در زمان خودشون که اونا هم سن ما بودن که اصلا قابل مقایسه، من خود نکه خودم رو با اونا قابل مقایسه نمیدونم، چون اونا اینقدر زحمت کشیدن و اینقدر سوادشون بالاست که ما راه داریم تا به حتی اون سن اونا برسیم، ولی دارم نمونه میگم از سن، در زمان خودشون پیشرو نامگذاری می شدن و خواننده های وقت یا نوازنده های وقت موسیقی های اونها رو هم شاید موسیقی ایرانی و سنتی نمیده و تغییرهای اونها رو دوست نداشت، ولی زمان اونها رو هم تبدیل به کلاسیک ها کرد به نظر من.
دریا صبور و سنگین می خواند و می نبند، دریا صبور سنگی میخوند و می نوشت، من خواب نیستم، من خواب نیستم، خاموش اگه نشستم، مرداب نیستم، مرداب نیستم، من
گاهی وقتا تا صحبتی که میشه اینه که موسیقی ترفیقی امتحان خودش رو پس داده، مثلا به خاطر اینکه مخاطب پیدا کرده.
بله.
آیا کافیه که مثلا با استناد به مخاطب آدم بگه که کیفیت کار خوبه، یا یعنی اینکه اگر نیست اون وقت مبنای این که آدم بگه که این موسیقی داره امتحان خودش رو پس میده و نمره قبولی گرفته چیه؟
نه اصلا درست نیست. یعنی به نظر من شنونده برای خود من میتونسته بیشتر فقط جنبه یک روحیه دادن باشه به دنبال کردن شغل و رشته‌ای که دارم، که پیش کسوتا یا بزرگترهایی که در رابطه همشه میگفتن نه زیاد به اون خوبی گفتن ها توجه کن، نه به زیاد اون انتقاد، فقط سعی کن درست و متعهد مسیرتو طی بکنی. نه اونا استناد نیست و شما به مرور زمان تجربه ای رو خواهی کرد که انتقادها یا تشویقها رو متوجه خواهی شد که کدوم سازنده است. و من خودم به شخصی سعی کردم به سازندگی اونا توجه بکنم، گرچه در سالهای گذشته خیلی موقع هم ناراحت می شدم از یه سری چیزایی که می گفتن، ولی خب هر کسی نظر خودش رو داره و جواب مطلقی وجود نداره. من فقط فکر می کنم این هم یک شاخه است که سالهاییست، مثلا شاید نزدیک 3 دهه هست که در اروپا و در جای دیگه، یه ذره بیشتر حالا کمتر، شاید دقیق‌تر نتونم بگم، که اجرا داره میشه. و من فکر کنم در، نمیخوام کلمه بازار موسیقی، در دنیای موسیقی اگه بخوام بگم، این هم یک شاخه‌ای که اضافه شده و شنونده پیدا کرده، ولی قطعاً به پایان راه خودش نرسیده. نرسیده، ولی خوبی که داشتیم بود که نمونه‌های مختلفی، چه از لحاظ تلفیق‌های سازی و چه از لحاظ تلفیق‌های آوازی و چه از لحاظ تلفیق‌های شرق و غرب، غرب و غرب و شرق و شرق، اینا با هم داشتن که نمونه‌های مختلفی وجود داشته که به نظر من همش زیبا بوده. حتی فقط این مختص موسیقی ایرانی ما نیست، شما در موسیقی اسپانیا هم که الان نگاه می‌کنید فلان، خیلی نه هم اصلا ما هم استاندارد فلامنکو رو دوست ندارن، فراریان، ولی وقتی نگاه می‌کنیم تلفیقی در اونجا اتفاق افتاده، اونا دارن با موسیقی مثلا کوبا، با موسیقی لاتین، دارن کیوبن جاز، اینا دارن تلفیق می‌کنن، و یا خود جاز رو با فلامنکو چه در سازبندی‌هاشون و چه در آوازاشون دارن استفاده میکنن، که مثلا نمونهاش هست دیگه، خود مثلا بویکا مثلا داره هم لاتین جاز رو استفاده میکنه، هم خود جاز رو با فلامنکو استفاده میکنه، و موسیقی شرق هم که سوالا به خاطر مراکش و اندلس از اون شاخه داره استفاده میشه. در ترکیه هم خیلی نمونه های خوبی وجود داره، یا در خود ایران مثلا وقتی استاد کلر پروژه غزل رو با استاد شجاعت خان داره انجام میدن، اونم یک تلفیق، درسته که جفتشون موسیقی شرق هستن، ولی یک تلفیق، یک راهگشایی برای کسای دیگه است. هیچی مطلق نشده، همه به نظر من در یک مسیری هستن و در دنیای موسیقی یک شاخه به نظر من باز شده.
توی تحریرهایی که شما استفاده میکنین، گاهی آدم رنگ و بوی فلامنکو رو میبینه، گاهی موسیقی الجزایری، گاهی وقتا تحریرهای ترکی، قوالی، اینا آیا خلق میشه روی صحنه بیشتر مبتنی بر روشه یا اینکه بیشتر مبتنی بر الهامه؟
بیشتر مبتنی بر الهامه در اجرای من. فلبداه خودش اتفاق میفته روی صحنه. بعضی وقتا هم در آهنگ هایی که به طور تصنیف نوشته میشه، تکنیک هایی بوده که به فلبداه اتفاق افتاده، بعدا روش فکر کردم و سر و سامونی بهش دادم و سعی کردم که منسجم تر در اون آهنگ استفاده کنم. ولی در آوازهای تلفیقی بوده که مثلا در کار کردوا تو کردستان، که یک کار اینسترومنتال بود که بعدا روش شعر گذاشتم، یه بار با شعر زنده یاد فریدون مشیری، یه بار با صدای آب سهراب سپهری بوده که مثلا با 2 تا تحریر مختلف مثلا اجرا کردم. مثلا در اجرای سان فرانسیسکو از تحریر دستگاهی و ردیف هانی بیشتر استفاده کردم، ولی در اجرای مثلا لس آنجلس کاملا مثلا از تکنیک راگا و موسیقی فلامنکو استفاده شده با فضای محلی. یعنی اگر شاخه ایرانیشو بخوام بگم، نغمه های محلی توش استفاده کردم، مثلا موسیقی خراسان یا موسیقی بختیاری. در موسیقی محلی خیلی علاقه به موسیقی خراسان و موسیقی بختیاری دارم و در آوازام از اون زیاد استفاده میکنم.
با موسیقی تلفیقی حامد نیکبی به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
سایی حرم ماده سایی کبابوت خانه سایی